بسم الله الرحمن الرحيم. برای درک تصویر، اون وظیفه‌ای که در واقع توی بینای ماشین به عنوان وظیفه اصلی دنبال میشه، مقدمات نسبتاً زیادی لازمه. همونطور که تا حالا تو درس دیدیم، یه بخش زیادی از کارهایی که عمدتاً به عنوان ایمیج انهانسمنت یا بهبود تصویر انجام میشه لازمه، قبل از اینکه بتونیم درک کنیم که حالا تو تصویر چی وجود داره. چیزایی که تحت عنوان فیلترهای حوزه مکان و فیلترهای حوزه فرکانس به طور مفصل در موردشون صحبت کردیم، با این هدف در واقع کار رو انجام میدادیم. اما خب همونطور که از قبل هم توی درس توضیح داده بودیم، ما به مرور که جلوتر میریم اون جنبه های مربوط به درک معنا از تصویر و درک مفاهیم تصویر هی عمیق‌تر و پررنگ‌تر میشه. یه نمونهش رو توی کارهایی که تو بحث مورفولوژی جلسه پیش مشاهده کردید در واقع انجام دادیم. اما اون بخش اساسی که به عنوان پررنگ‌ترین بخش لازم برای درک معنا از تصویر لازم هست رو میخواییم این جلسه در مورد صحبت کنیم، یعنی بخش بندی تصویر. برای اینکه بفهمید تو تصویر چی وجود داره و روابط بین اجزاش رو متوجه بشیم، قبل از هر چیزی لازمه که تصویر به اجزای سازنده اون بخش بندی بشه. فرآیندی که اصطلاحا بهش ایمیج سگمنتیشن گفته میشه. خب این مقدمه، اینجا لازمه که من یه سری تعاریف اولیه از این رو توضیح بدم، بعد بگم که برای بخش بندی چه لوازمی رو نیاز داریم تا روش‌هاش رو دونه دونه بررسی بکنیم. خب اصطلاح بخش بندی یا همون سگمنتیشن برای تصویر، اسمش رو خودش هست، فرایندی که تصویر رو به تعدادی ناحیه تقسیم میکنه یا اصطلاحاً قطعه بندی میکنه بهش سگمنتیشن میگن. تو بعضی کتابا بهش میگن قطعه بندی یا تقطیع، همه اینا همون مفهوم بخش بندی رو در واقع به خاطر میاره. در واقع اون قیدی که تو بخش بندی هست اینه که یک تصویر باید به تعدادی ناحیه تقسیم بشه. این ناحیه ها باید همبند باشن، یعنی باید بین پیکسل های داخل ناحیه راه وجود داشته باشه. هر ناحیه که انتخاب کردیم باید داخلش شباهت های بین پیکسل ها وجود داشته باشه. پس بخش بندی تصویر یک تصویر رو به تعدادی ناحیه تقسیم میکنه که اولا همبندن، داخل هر ناحیه شباهت هایی وجود داره. اما اگر ناحیه‌های مجاور رو نگاه کنیم، باید تفاوت‌های بین اون ناحیه‌ها وجود داشته باشه. شما اگر به هر ترتیبی، با هر روشی بتونید یه همچین کاری رو با تصویر انجام بدید که به تعداد ناحیه تقسیم بشه، ناحیه‌های مشخصی که به دست میاد داخلشون پیکسل‌ها با هم شباهت‌هایی داشته باشن و ناحیه‌های مجاور تفاوت‌هایی داشته باشن، این عمل اسمش سگمنتیشن یا بخش بندی میشه. هدف نهایی معمولاً اینه که ما بتونیم تک تک اشیا توی تصویر رو شناسایی کنیم. مثلا همین که متوجه بشیم توی تصویری فرض کنید 5 تا گلدون هست، مثلا 3 تا گل هست، این اشیا رو داخل تصویر می‌خوایم شناسایی کنیم، مرحله اولش اینه که اجزا باید بخش بندی براشون اتفاق بیفته و از ناحیه‌های تصویر باید جداگونه شناسایی بشه. خب برای بخش بندی ما یه تعریف ریاضی ارائه می‌کنیم. این تعریفی که الان گفتیم مفهوم ریاضی داشت، ولی خب به صورت در واقع لفظی بیان شده بود. حالا یه تعریفی که دقیقاً بر مبنای در واقع الگوی ریاضی باشه. فرض کنید که R کل ناحیه مکانی اشغال شده توسط یک تصویر باشه. بخش بندی تصویر فرایندیه که R رو به n تا زیر ناحیه R1، R2 تا RN افراز میکنه، به طوری که این شرایط برای این افراز وجود داره. اولا اجتماع همه Ri ها اون R میشه، پس همه ناحیه ها وقتی ما هم اجتماع گرفته بشه با همون ناحیه کلی تصویر میرسیم. Ri یک مجموعه connected، یک مجموعه همبند هست، به این معنی که هر دو تا پیکسل داخل این مجموعه بینشون یک مسیری وجود داره. Ri اشتراک Rj مساوی توهیه، هیچ دوتا ناحیه‌ای با هم دیگه اشتراک نداره. دو تا شرط دیگه هم هست، کیوی Ri مساوی ترو و کیوی Ri اجتماع Rj مساوی فالس برای Ri و Rj که مجاور باشه. کلا کیوی Rk یک خاصیت در مورد ناحیه آرکا هست، به عنوان یک پردیکیت یا محمول اون رو نگاه میکنیم. اگر کیوی Ri برای همه آیهای مختلف ترو باشه، منظور اینه که روی هر ناحیه‌ای که قرار گرفتیم یک خاصیت تو اون ناحیه همیشه درسته، اما ناحیه‌های مجاور این خاصیت رو نخواهند داشت، پس Ri اجتماع Rj دیگه خاصیت کیو رو نداره. این تابع کیو که در واقع اینجا به عنوان یک پردیکیت استفاده میشه، در واقع برای پیاده کردن همون دوتا مفهومیه که من دنبالش بودم. من میخواستم داخل ناحیه پیکسل ها با هم شباهت داشته باشن. این شباهت رو چجوری میفهمم؟ میبینم که رو همه عناصر اون ناحیه کیو ترو هست. از طرف میخواستم اجتماع ناحیه ها دیگه اون خاصیت رو نداشته باشه، یعنی دوتا ناحیه مجاور تفاوت هایی با هم داشته باشن. این وجود تفاوت رو از اینکه کیوی اجتماعشون مساوی فالس هست میفهمم. خب اگر شما در واقع تونستید Ri هایی رو پیدا کنید که این 5 تا شرط رو داشته باشن، در واقع یک سگمنتیشن یا بخش بندی برای تصویر ایجاد کردید. خب به طور کلی بخش بندی رو با دو تا مبنا میشه انجام داد. یه روش استفاده از ناپیوستگی هاست، یه روش دیگه استفاده از شباهت هاست. حالا اینا معنیش چیه؟ ما یه وقتی میخواییم که بفهمیم چه نواحی داخل تصویر وجود داره، میگردیم دنبال جاهایی که تغییرات شدید روشنایی وجود داره. اونا اسمش هست لبه، لبه یا ایج، که در واقع همون دیسکانتینیوتی یا همون ناپیوستگی تو تصویر رو نشون میده. این میتونه ممیزه این باشه که یه ناحیه از یه ناحیه دیگه تفکیک میشه. پس من میتونم یه بخشی از بخش بندی ها رو به کمک همین تغییرات ناگهانی در شدت روشنایی انجام بدم که مبناش میشه همون ایج دیتکشن، شناسایی یا همون آشکارسازی لبه. اما یه دسته دیگه از روش ها که بخش بندی مبتنی بر ناحیه هستن، اینها مبنا رو میذارن شباهت. پیکسل هایی که شباهت هایی با هم دارن بر مبنای همون پردیکیت کیو که تعریف میشه تو هر مسئله ای، اونا تشکیل یک گروه میدن و به این ترتیب تصویر به ناحیه های مشابه افراز میشه. هر دو روش توی بخش بندی تصویر واجد تکنیک های متعدد و مفصلی هستن، هر دوشون هم تو جاهای خاصی خوب کار میکنن. معنیش نیست که ما بخوایم از بین این دو روش فقط یکی رو انتخاب بکنیم، معمولا توی پیاده سازی ها از ترکیب همه این روش ها استفاده میشه. و اون چیزی که این جلسه میرسیم در مورد صحبت کنیم بیشتر بخش بندی های مبتنی بر لبه است. اون مواردی که مبتنی بر ناحیه است رو هم ان شاء الله به مرور بهشون خواهیم رسید. خب برای اینکه یه مثال ببینیم از فرایند سگمنتیشن، یه تصویر ساده رو در نظر بگیریم. یه تصویری داریم که یه شیء داخلش هست با یک مقدار شدت روشنایی ثابت. خب یه پس زمینه داره، پس زمینه‌اش هم رنگ ثابت داره. خب همچین تصویر رو به راحتی میشه سگمنتش کرد. اگر شما مبنای شباهت داخل یک سگمنت رو مقدار گری ولیو یکسان در نظر بگیرید، خیلی ساده میشه پس زمینه رو از این شی تفاوت تفکیک کرد. یعنی ما اینجا سگمنتیشن رو انجام دادیم. خب حالا این بر مبنای مرز که به کمک ایج دیتکشن اون مرز رو میشه مشخص کرد، به راحتی این کار انجام میشه. چطور؟ شما اگر از این تصویری مشتق بگیرید، تغییرات ناگهانی تصویر رو در واقع تو جاهایی میبینید که مشتق غیر صفره، جایی که تصویر مقدار ثابت داره که مشتق صفره، ولی اینجایی که تغییر ناگهانی وجود داشته، ناگهان رنگ از کمرنگ به بررنگ تبدیل شده، اینجا برای تصویر شما لبه ایجاد میشه. الان چیزی دارید اینجا میبینید در واقع تفاضل دو تا رنگی است که دو طرف این ناحیه وجود داره. خب پس لبه ها الان استخراج شد. حالا بر مبنای خود اون لبه میشه دو تا ناحیه تصویر رو از همدیگه تفکیک کرد. اما خب لبه همیشه خوب کار نمیکنه. لبه زمانی که تصویر به همین شکل ساده دارای ناحیه هایی با اندازه های قابل قبول هست که به اصطلاح داخل ناحیه ها شدت روشنایی ثابته، کارش خوب انجام میده. ولی همین تصویر اگر یه مقدار نویز داشته باشه، حالا این نویز ممکنه که نویز ناخواسته باشه یا اینکه نه اصلا ما میخواستیم یه بافتی برای اون ناحیه ایجاد بکنیم، اینجا لبه دیگه به خوبی نمیتونه عمل کنه. الان همین تصویر پایینی رو ببینید، این داخل شیء مورد نظر ما یک تکسچر یا یه بافت داره دیده میشه. و اگر شما این ناحیه رو از این ناحیه بخواید تفکیک کنید، اینجا مشتق‌گیری راه حل مناسبی نیست. یعنی وقتی من از این تصویر مشتق بگیرم به این تصویر میرسم، اینجا عملا الگوریتم ایج دیتکشن اجرا شده، ولی اشکالی که وجود داره اینه که چون اینجا داخل خود تصویر تغییرات ناگهانی شدت روشنایی وجود داشته، خود این داخل هم خیلی جاهاش مانند لبه شناسایی شده. مثلا این چیزی که شما الان دارید میبینید، این خیلی کمکی نمیکنه برای اینکه من بتونم این ناحیه رو از پس زمینش جدا بکنم. ولی یه چیز خوبی که هست، اگر شما رویکرد رو اینجا عوض کنید، نگید که من رویکردم شناسایی لبه هاست، بگید من خصوصیات مشترک ناحیه ها رو به عنوان مبنا در نظر میگیرم برای بخش بندی، اینجا این بافت رو میشه تشخیص داد. میدونیم بفهمیم داخل این شی یه ساختار تکسچر گونه هست، یه بافتی رو تشکیل داده، اون بافت رو از پس زمینش میتونیم تفکیک بکنیم. حالا بحث شناسایی بافت اینا کار پیچیده تریه، نیاز به مباحثی داره که فصل بعدی در موردش بحث میشه. اما اینجا هم اگر بافت رو من مبنا در نظر بگیرم، باز میتونم همون بخش بندی که مورد نظرم هست رو انجام بدم. خب پس شما کلیت بحث بخش بندی رو متوجه شدید. دو تا رویکرد که تو بخش بندی هست، استفاده از لبه و استفاده از خصوصیات مشترک یک ناحیه است. اولین مبحثی که می‌خوایم توی بخش بندی در موردشون رو صحبت کنیم، تکنیک‌های مربوط به آشکارسازی نقطه، خط و لبه هست. در واقع سه تا جزء که خیلی معمولا توی کاربردهای مختلف بهش نیاز پیدا می‌کنیم، این که بتونیم توی تصویر نقاط منفرد رو شناسایی کنیم، همچنین بتونیم در یک تصویر خطوط رو استخراج کنیم، در حالت کلی‌تر بتونیم لبه‌ها رو به دست بیاریم. این سه تا مفهوم رو می‌خوایم الان بررسیشون بکنیم. خب اینا در واقع همه‌شون نوعی ناپیوستگی تو تصویرن. یعنی یک جایی که نقطه، خط یا لبه وجود داره، تغییر شدید شدت روشنایی داریم می‌بینیم. این تغییر شدید رو میشه به کمک مشتق شناساییش کرد. اینا قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم، حالا می‌خوایم با جزئیات بیشتری اینجا بررسیش بکنیم. از مشتق میشه برای آشکار کردن ناپیوستگی‌ها استفاده کرد. خب ناپیوستگی تو تصویر تغییرات محلی ناگهانیه. اینکه یه شدت روشنایی یک دفعه به یه شدت روشنایی دیگه‌ای تبدیل میشه. مشتق میتونه هم به شکل مشتق مرتبه اول، هم به شکل مشتق مرتبه دوم استفاده بشه. فقط مسئله که ما داریم اینه که تصویر یک سیگنال دیجیتال هست، یک سیگنال گسسته در زمانه مطابق ما چیزی که برای مشتق میشناسیم و خواصی از مشتق سراغ داریم در مورد توابع پیوسته است. اگر بخواید این رو برای توابع گسسته در زمان در واقع اجرا بکنید، لازم است اینه که اون مشتق اصلی رو تقریب بزنیم. یعنی ما یک تقریبی از مشتق مرتبه اول و مشتق مرتبه دوم رو استفاده میکنیم برای سیگنال های دیجیتال از جمله تصویر. برای مشتق مرتبه اول این تقریبی که به دست میاد باید این سه تا شرط رو داشته باشه. اولا تو نواحی با شدت روشنایی ثابت باید مقدارش صفر باشه. این خاصیت اساسی مشتق، جایی که تغییر نداریم مشتق باید صفر باشه. خاصیت دوم این که در شروع یک تغییر ناگهانی یا شیب باید شدت روشنایی در واقع اون مشتقش برابر یه مقدار غیر صفر باشه. یعنی شما یه جایی که دارید تغییر رو به صورت خطی میبینید، یعنی شیب وجود داره، یا تغییر ناگهانیه. منظور از این تغییر ناگهانی این شیب بی‌نهایت، مثلا صفر یک دفعه به یک تبدیل شده، تو این موارد باید مشتق غیر صفر باشه. و نهایتا در طول تغییر شیب برای شدت روشنایی باید روشن در واقع اون مشتق یا عدد غیر صفر رو به ما بده. این منظورش اینه که اگر در واقع شما خود شیبتون مقدار ثابتی نیست، یه منحنی دارید که شیبش داره در طول زمان تغییر میکنه، خب این معنیش نیه مشتقش نه تنها صفر نیست بلکه باید یه مقدار ثابتی باشه. اگر شیب تغییر میکنه که اون مقدار ثابت هم باید در طول زمان عوض بشه. بنابراین این سه تا خاصیت باید برای مشتق مرتبه اول وجود داشته باشه. از نظر رابطه ما میتونیم این سه تا خاصیت رو با این رابطه‌ای که اینجا میبینید ایجاد بکنیم. مشتق f نسبت به x رو که به صورت روند f به روند x می‌نویسیم، یا همون f فریم x، این رو میگیریم f x به اضافه 1 منهای f x. یعنی رو اون متغیری که داره مشتق گرفته میشه مقدار x به اضافه 1 منهای مقدار تابع تو نقطه x. این رو به عنوان مشتق مرتبه اول استفاده میکنیم. این رو از روی بسط تیلور با حذف کردن جملات مرتبه بالاترش به دست میاد. از خود مبدا این تقریب از بسط تیلور به دست اومده. خب حالا برید سراغ مشتق مرتبه دوم. مشتق مرتبه دوم که وقتی شما از یک مشتق دوباره مشتق میگیرید میشه مشتق مرتبه دوم. این هم سه تا خاصیت داره. اولا در نواحی با شدت روشنایی ثابت باید صفر باشه. در شروع و پایان یک تغییر ناگهانی یا شیب باید شدت روشنایی غیر صفر باشه. خب این در واقع اثر این رو نشون میده که تغییرات ناگهانی رو با مشتق مرتبه دوم هم میشه متوجه شد. در طول شیب شدت روشنایی باید مقدارش مساوی صفر باشه. خب شیب مشخصش اینه که مشتق دومش صفره، چون هر وقت شما یه شیبی دارید شیب ثابت، مشتق اولش مقدار ثابتیه، مشتق دوم چون از مقدار ثابت مشتق گرفتین دقیقا برابر صفر میشه. این سه تا خاصیت رو هم باید برای مشتق مرتبه دوم داشته باشه. خب من میتونم روندوی f به روند x2 که در واقع مشتق دوم f نسبت به x، اینو به صورت روند f فریم x به روند x محاسبه کنم. یعنی f فریم x به اضافه 1 منهای f فریم x. از همین فرمول f فریم x استفاده کنید میشه f x به اضافه 2 منهای f x به اضافه 1 منهای f x به اضافه 1 به اضافه f x، که اگر سادهش بکنید میشه f x به اضافه 2 منهای 2 تا f x به اضافه 1 به اضافه f x. خب این فرمول میشه فرمول مشتق مرتبه دوم. حالا ما چون ببینید اینجا سه تا نقطه توی محاسبه مشتق نقش دارن، یه نقطه وسطی هست که x به اضافه 1، نقطه بعدیش و نقطه قبلیش، میتونم کلن فرمول مشتق مرتبه دوم رو بر حسب این نقطه مرکزی x بنویسم. در واقع x رو میگیرم مرکز، قبلی میشه x منهای 1، بعدش میشه x به اضافه 1. این فرمول رو می‌نویسم به صورت f x به اضافه 1 به اضافه f x منهای 1 منهای 2 تا f x. پس برای محاسبه مشتق مرتبه دوم عملا ما از این فرمول استفاده میکنیم. درسته از نظر ریاضی این نتیجه رو میده، ولی ما از مفهومش استفاده میکنیم که نقطه وسطی با ضریب منهای دو توی مشتق مرتبه دوم هست، نقطه قبلی و بعدی با ضریب یک وارد میشن. این میشه بس فرمول مشتق مرتبه دوم. پس از این بعد هر وقت صحبت از مشتق بود، این دوتا فرمول هست که مورد استفاده قرار میگیره. خب حالا به عنوان مثال این تصویر رو در نظر بگیرید. در راستای این خط زرد رنگ من یک سطر از این تصویر رو کشیدم بیرون، اون رو در قالب یه منحنی رسم کردم، اسمش میشه پروفایل شدت روشنایی. یعنی یه سطر ثابت رو تصویر گرفتم، مقادیر متغیر ستونهاش به ترتیب مقادیر این سیگنالی شدن که اینجا ترسیم شده. خب تو این قسمت میبینید تصویر نسبتا روشنه، بعد آروم آروم داره تاریک میشه، این وسط میرسم به یه دونه نقطه سفید رنگ، میام جلوتر برخورد میکنم با یه قسمت سفید، دوباره سیاه میشه، میرسم به این لبه، تغییر ناگهانی وجود داره، رنگ در واقع روشن میشه تا برسم به انتهای تصویر. این تغییر رو تو پروفایل شما میبینید. خب اینجا که مثلا آروم آروم شدت روشنایی داره کم میشه، شیب وجود داره، درسته؟ اینجا که ثابت مقدار صفر، رسیدم به نقطه، یک دفعه مقدار زیاد شد، همچنان یه دفعه کم شد. خب اینجا ناپیوستگی به نوعی وجود داره. اومدم جلوتر، رسیدم به این خط، بعد اونجایی که دیگه کلن شدت روشنایی از سیاه به سفید به صورت ناگهانی تغییر پیدا میکنه، این هم به این شکل نشون داده شده. خب اگر شما این منحنی رو به صورت دیجیتال رسمش کنید، خب شکل دیجیتال معنیش اینه که این هر کدوم از این گام‌های زمانی که الان توی این منحنی وجود داره یه مقداری خواهند داشت. این رو من توی آرایه میتونم ذخیره کنم. مثلا تو دو نقطه اول 5 5، بعد شده 4 3 2 1، بعد 3 تا 0، بعد یه دفعه شده 6، بعد 4 تا 0 داریم، 1 3 1، 4 تا 0، 4 تا 7 تا آخرش. خب هم میتونید الان روی این آرایه کار کنید، هم میتونید از روی شکل منحنی دیجیتالی که الان ترسیم شده نتیجه گیری ها رو انجام بدید. اون جایی که شیب داره به اصطلاح مقدار تابه رو آروم آروم با یه ضریبه یک نوایی کاهش میده، شما یه شیب دارید، رمپ دارید. اینجا دقیقاً این وضعیت شیبه، میبینید مقدار تصویر هی داره کم میشه. خب تو این قسمت مشتق مرتبه اول باید یه مقدار ثابت باشه. خب ما میبینیم مقداری که برای مشتق مرتبه اول محاسبه شده اینجا دقیقا برابر منهای یک هست، تو این فاصله دقیقا برابر منهای یکه، ثابته. خب اینجا مقدار تابه صفره، تغییراتش هم صفره، خب مشتقش هم برابر صفر میشه. اینجا که تغییر ناگهانی داشتیم یه دونه نقطه تکی بود، اینجا میبینید تغییر شدت روشنایی داریم، 0 شده 6، دوباره شده 0. اینو پس شما به عنوان نقطه شناسایی میکنید. خب جای دیگه‌ای بوده که در واقع یه دونه خط رو ما شناسایی کردیم، اینجا که از 0 رفتیم به 1، بعد رفته به 3، بعد رفته دوباره به 1، دوباره رسیده به 0. اینجا یه دونه خط شناسایی شده، همین خطی که این وسط بود. تا نهایتاً به قسمت آخری که رسیدیم اینجا یه تغییر ناگهانی داریم، یه دفعه از 3 به 7 تبدیل شده. خب ببینید تو مشتق این تغییرات به خوبی دیده میشن. جایی که مشتق ثابته که نشون میده شما شیب دارید، جایی که ناگهان تغییر کرده یه دفعه از 0 شده 7 دوباره شده 0، این نشون میده که یک ناپیوستگی پله‌ای داریم. و همینطور برای شناسایی نقطه، اون تک جایی که اینجا شناسایی شده بود از 0 رفته بودیم به 6. خب این نشون دهنده مشتق مرتبه اوله. حالا اگر شما از این دوباره مشتق بگیرید، مشتق مرتبه دوم به دست میاد. ببینید برای محاسبه مشتق مرتبه اول همیشه مقدار بعدی رو منهای مقدار فعلی میکنیم، تو نقطه فعلی قرار میگیره. مثلا اینجا
دو منهای سه مقدارش میشه منهای یک، اینجا منهای یک رو میذاره. اما برای مشتق مرتبه دوم از روی مشتق مرتبه اول با توجه به فرمولی که بحث کردیم میان مقدار بعدی رو منهای مقدار قبلی میکنیم روی مشتق مرتبه اول. مثلا اینجا منهای 6 رو منهای 6 میکنم به من میده منهای 12، اینو تو جای نقطه بعدی قرار میدم. یا مثلا نگاه کنید اینجا 2 منهای 1 میشه 1، اینو اینجا قرار میدم. اینجا منهای 2 منهای 2 حاصل میشه منهای 4. خب توی مشتق مرتبه دوم شما جاهایی که شیب ثابت هم دارید مقدار صفره. مثلا اینجا هم من شیب ثابت دارم، با اینکه مقدار تابع داره تغییر میکنه، مشتق مرتبه اول ثابته ولی مشتق مرتبه دوم میشه صفر. پس جاهایی که رمخ داریم یعنی شیب ثابت وجود داره تو مشتق مرتبه دوم مساوی صفر میشه. خب از روی این مشخصات مشتق هست که من میتونم ناپیوستگی ها رو شناسایی بکنم. خب نتایجی که از این مثال میشه گرفت اینه که اگر از مشتق های مرتبه اول استفاده کنی، مشتق مرتبه اول عملا لبه های ضخیم تری رو به ما نشون میده، اما مشتق مرتبه دوم برای جزئیات ریزتر تصویر بهتر میتونه اطلاعات رو منتقل بکنه. در واقع اون جزئیات دقیق تری که مثل خطوط نازک هست، نقاط تنها و حتی نویز هست، اینا تو مشتق مرتبه دوم بهتر دیده میشن. مشتق مرتبه دوم یک پاسخ دو لبه رو برای گذرهای شیب و پله شدت روشنایی ایجاد میکنه. منظور دو لبه اینه که یه مقداری به یه مقدار جدیدی تبدیل میشه، دوباره برمیگردیم به همون مقدار قبلیه. مثلا صفر میشه 6، دوباره برمیگردیم به صفر. خب شناسایی این برای محاسبات کامپیوتری خیلی راحت تر از زمانیه که تغییرات به صورت در واقع یک لبه پیاده سازی شده باشه. وقتی دو لبه هست دو طرف رو نگاه میکنیم، اون وسط وقتی یه مقدار متفاوتی وجود داره نشون دهنده یه اج هست. برای همین میشه از علامت مشتق مرتبه دوم هم به خوبی استفاده کرد. جاهایی که ما از روشن میریم به تاریک یا برعکس از تاریک میایم به روشن، اونجا علامت مشتق مرتبه دوم عوض میشه. این خیلی کمک میکنه. این جایی که میخوایم ببینیم لبه اتفاق افتاده، میتونیم کلا مشتق مرتبه دوم محاسبه کنیم، نگاه کنیم بعد به علامت مشتق مرتبه دوم. جایی که تغییر علامت در مشتق مرتبه دوم وجود داشته محلهای لبه هست. خب پس ترجیح بیشتر اینه که از مشتق مرتبه دوم استفاده بشه. اگرچه مشتق مرتبه دوم محاسباتش یه مقدار بیشتره، ولی اطلاعاتی که ما نیاز داریم رو به شکل دقیق‌تری منتقل میکنه. خب حالا با این توضیحاتی که در مورد مشتق دادم، ما میخواییم سه نوع ناپیوستگی رو توی تصویر شناسایی کنیم: نقطه، خط و لبه. چجوری میشه اینها رو شناسایی کرد؟ از همون تکنیک در واقع ماسکینگ یا حرکت دادن ماسک روی تصویر استفاده میکنم. عمدتا ماسکایی که استفاده میشه ماسک 3x3 هست. ماسک 3x3 وقتی در قالب یک فیلتر خطی ازش استفاده میکنید، تصویر هر مقداری تو هر کدوم از این خونه های زیر ماسک داشته باشه، اون ضریب مربوط به ماسک در اون مقدار تصویر ضرب میشه، این رو هم دیگه جمع میزنید. مثلا فرض کنید الان W1 روی پیکسلی از تصویر هست با مقدار Z1، W2 رو پیکسل Z2، W3 رو پیکسل Z3 تا آخر. حاصلی که از حرکت دادن این ماسک روی تصویر برای یک نقطه تصویر که اون نقطه مرکزی باشه به دست میاد، هست W1Z1 به اضافه W2Z2 تا آخرش W9Z9. خب قبلا نمونه‌های اینو زیاد دیدیم. حالا اون ماسکی که برای هر کدوم از این موارد باید استفاده بشه تا اون رو آشکار سازی کنه، این باید شناسایی بشه تو این قسمت بحثم. خب من برای پیدا کردن نقاط تنها میخوام تک نقطه رو تو تصویر بتونم شناسایی کنم. همونطور که توضیح دادیم استفاده از مشتق مرتبه دوم منطقی تر هست. خب مشتق مرتبه دوم رو هم توی لاپلاسیان تصویر میتونیم ببینیم. لاپلاسیان که با نابلادو نمایش داده میشد، نابلادوی FAX. مشتق مرتبه دوم F نسبت به X، مشتق مرتبه دوم F نسبت به Y رو حساب میکنیم، رو با هم یه جمع میزنیم. این میشه برای لاپلاسیان. خب با توجه به تقریب هایی که برای مشتق مرتبه دوم گفتیم، روندوی F به روند X رو با این فرمول میتونیم محاسبه کنیم. روندوی F به روند Y رو هم با این فرمول قابل محاسبه است. حالا اگر تو رابطهش قرار بدید، روندوی FX و Y میشه FX به اضافه 1 و Y به اضافه FX نهایی و Y به اضافه FX و Y به اضافه 1 به اضافه FX و Y منهای 1 منهای 4 تا FX و Y. این فرمول استانداردی بود که با این تقریب برای ماسک لاپلاسیان به دست اومد. منتها هر ماسک دیگه برای لاپلاسیان شما بلدید اینا میتونید استفاده کنید، محدودیتی نداریم براش. خب این ماسک رو میسازید، عملا شما میخواید الان فیلتر لاپلاسیان رو روی تصویر اعمال بکنید. بعد از اعمال لاپلاسیان رو تصویری، تصویر خروجی به دست میارم، اسمش میشه R X و Y. اگر T رو به عنوان یه مقدار آستانه نامنفی در نظر بگیرم، که حالا این تو هر مسئله مقدارش قابل تنظیمه، تصویر جدید رو میسازم به اسم G X و Y که جاهایی که قدر مطلق R X و Y بزرگتر یا مساوی T هست اونجا رو 1 میذارم، بقیه جاها 0. در واقع اگر پاسخ لاپلاسیان قدر مطلقش از یه مقداری بیشتر بود توی تصویر جی دیده میشه، در این صورت تصویر جی مقدار صفر داره. در واقع اون جاهایی که داخل جی ایکس و وای یک میبینیم نقطه شناسایی شده. خب ببینید مثالی که میزنم، یه ماسک لاپلاسیان دارم، این ماسک رو قرار تو فصل 3 و 4 باش کار کرده بودیم، همه جای یکه، فقط تو نقطه مرکز منهای 8 هست. این تیغه توربین رو ازش عکس گرفتن. الان توی بحث مثلا کنترل کیفیت می‌خوایم ببینیم که این مشکلی نداشته باشه. این یه روزنه، این یه گوشش هست. این رو دستگاه اتوماتیک می‌خواد تشخیص بده که این توربین رو بفرسته برای رفع عیب. خب اینو چجوری ما می‌تونیم تشخیصش بدیم؟ روشی که الان توضیح دادیم برای حل همین مشکل است. ما یه نقطه رو تو تصویر باید شناسایی کنیم. میوید این تصویر رو با ماسک لاپلاسیان کانوالوش میکنیم، بس عملا پاسخ لاپلاسیان به این تصویر محاسبه میشه. یه همچین تصویری ازش به دست میاد که تقریبا همه جا سیاهه، غیر از خب اون مواردی که لبه شکل گرفته. الان شما به سختی این نقطه رو این وسط میتونید ببینید، چون مقدار ازش شده روشنایی با مجاورینش متفاوت بوده، این برجسته شده. خب حالا از بقیه موارد ناپیوستگی من فقط میخوام نقطه بیاد بیرون، هیچ چیز دیگر رو نمیخوام. یه ترشولدینگ داریم، در واقع اینجا نگاه میکنم جاهای قدر مطلق لاپلاسیان از یه حدی بیشتر هست و نگه میدارم، بقیهش رو میریزم دور. این تک نقطه اینجا آشکار میشه، در واقع همون تصویر جی ایکس و وای هست که فقط یک جا که نقطه هست مقدار یک داره، بقیه جا مقدارش صفره. و پس دیدید به راحتی بکنم که ماسک لاپلاسیان فقط اون مرحله بعدیش که یک ترش هولدینگ هست انجام بشه، جای نقطه رو تصویر در میاد. اما مسئله بعدی لاین دیتکشن هست، آشکارسازی خطه. میخواییم ببینیم کجای تصویر خط وجود داره. خط هم خب به نوعی ناپیوستگی هست، شدت روشنایی روی خط نسبت زمینه داره تغییر میکنه. خب پس با استفاده از همین لاپلاسیان میشه کار رو به نتیجه رسوند. فقط مسئله که داریم همون مشکل دولبه بودن لاپلاسیان هست. وقتی شما یه خط دارید، این خط دوتا لبه داره، در آخر خط ضخامت داره دیگه. وقتی خط رو رسم میکنید، یه لبه سمت راست مثلا داره، یه لبه سمت چپ، دوتا لبه برای خط شناسایی میشه. اگر من به نوعی بخوام برای خط فقط یک لبه به دست بیاد، میتونم دو تا کار با لاپلاسیان بکنم تا این اتفاق بیفته. یا اینکه بیام از لاپلاسیان قدر مطلق بگیرم، که این اشکالش اینه که ضخامت خط دو برابر میشه، چون یه طرف خط مقدار مثبت، یه طرف مقدار منفی، عملا هر دوشون وقتی قدر مطلق گرفتید مقدار مثبت میشن، عملا ضخامت خط دو برابر شده. یه راه دیگه‌اش که پیشنهاد میشه استفاده از مقادیر مثبت لاپلاسیان هست. یعنی شما لاپلاسیان محاسبه کردید، هر مقدار منفی داشتید رو مساوی صفر می‌ذارید. خب این اتفاقی که میفته، خط رو میشه به کمک این لاپلاسیان به راحتی شناسایی کرد. الان تو این مثال یه تصویر داریم، این از این مدار الکترونیکی گرفته شده. من میخوام در واقع این خطوطی که رو تصویر هست رو استخراج بکنم. خب قاعده این بود که از تصویر باید لاپلاسیان میگرفتیم، منتها گفتیم لاپلاسیان به صورت عادی چون مثبت منفی داره اثر دو خطی ایجاد میکنه، یعنی اون خطوط ما با دو تا لبه نمایش داده میشن، یه لبه مثبت دارن یه لبه منفی. الان مثلا این قسمت تصویر رو که روزوم کردیم رو نگاه کنی، این خطی که الان اینجا شناسایی شده یه لبه مثبت داره که با رنگ سفید نشون داده شده، یه لبه منفی داره که با رنگ مشکی نشون داده شده. خب من اگر بخوام فقط با مقادیر مثبت کار بکنم که در اون مشکل اثر دو خطی به وجود نیاد، یه راهش اینه که از همین لاپلاسیان قدر مطلق بگیرم. این تصویر قدر مطلق لاپلاسیانه. توی مقایسه که انجام میدید میبینید این تصویر اصلی با این تصویر تفاوتش در این شده که این خطوط ضخامتشون بیشتر شده. حالا اگه شما همین چیزی رو دوست نداشته باشید، میتونید بیاید مقادیر مثبت لاپلاسیان رو فقط در نظر بگیرید، مقادیر منفی رو مقدارش رو صفر بذارید. الان تو این تصویری که من دارم ضخامت این دو تا خط رو نگاه کنید با اون تصویر اصلی دیگه فرقی نمی‌کنه. پس ترجیح اینه که ما به جای اینکه بیاین از لاپلاسیان قدر مطلق بگیریم، مقادیر مثبت لاپلاسیان رو نگهداری بکنیم. خب برای آشکارسازی خط ما به دنبال چهار نوع خط هستیم. خطای افقی، خطای عمودی، خطی که زاویه منفی 45 درجه داره و خطی که زاویه 45 درجه داره. برای تفکیک این چهار مدل خط اصلا هم میخوایم یک الگوریتم به دست بیاریم. برای هر کدوم از این خطا یه ماسک طراحی میکنیم. ماسک در واقع بر اساس همون کاربردشون هست. مثلا وقتی من خط افقی میخوام، میام به پیکسل های ردیف وسط ضریب 2 میدم، پیکسل های سایر نقاط ضریبشون میشه منهای 1. در واقع هر چیزی پیکسل های افقی رو ببینه امتیاز بیشتری بهش میده، اما پیکسل ها تو هر جای دیگه قرار بگیرن امتیاز منفی میگیرن. پس این ماسک رو اگر رو تصویر شما حرکت بدید، این میتونه خط افقی رو شناسایی کنه. برای خط عمودی ستون وسط رو 2 میدید، برای جاها منهای 1. برای مستطیل 45 درجه رو قطر اصلی میدید 2، برای جاها منهای 1. برای منفی 45 درجه رو قطر فرعی 2 رو میدید، برای جاها منهای 1. خب حالا چجوری تشخیص میدیم که کدوم نوع از خطا شناسایی شده؟ شما تو هر نقطه ای هر کدوم از این چهار تا ماسک رو میتونید استفاده کنید. بعد نگاه میکنید ببینید پاسخ کدوم ماسک تو اون نقطه بیشتره. مثلا اگر تو نقطه X و Y پاسخ R1 از R2، R3 و R4 بیشتر باشه، میگن نقطه X و Y متعلق به یک خط افقی هست. این نقطه ای که اون خط در واقع مربوط اون نقطه هست رو من دارم خطش رو شناسایی میکنم. در واقع شما مجبورید که از همچین ماسکای استفاده کنید، چون عملگره لاپلاسیان همونطوری قبلا تو فصل 3 مسئله مربوطش رو داشتیم، اثبات کردیم که عملگره ایزوتروپیکه، یعنی نسبت به چرخش ناورداست، مقدارش عوض نمیشه در اثر چرخش. شما جهت خط رو نمیتونید با لاپلاسیان مشخص کنید، فقط میفهمید که خطی وجود داره. بنابراین وقتی میام از این ماسکا استفاده میکنم، این ماسکا جهت رو میتونن به من نشون بده. پس وجود خط رو میشه با لاپلاسیان استخراج کرد، ولی جهت خط رو مو بکنه که این ماسک ها به دست میاره. خب پس این ماسک ها رو منطقه شما متوجه شدید، اون جایی که الگوی مربوط به شناسایی هست مقدار 2 میگیره، سایر جا مقدار منهای 1. بعد حالا هر تصویری به ما دادن رو خطایی که شناسایی شده میخوایم ببینیم نقطه متعدد به کدوم خط هست، در همه این ماسکا رو اون تصویر اعمال میکنیم ببینیم خروجی کدومشون مقدار بزرگتری هست. اونی که بزرگتر بود نرو در همون خطه میشه. خب الان همین تصویری که در مورد صحبت کردیم آخر به این نتیجه رسیدیم که مقادیر مثبت لاپلاسیان رو نگه میداریم با اونا کار میکنیم. خب من تا اینجاش رو تو تصویر قبلی داشتم، حالا میخوام ببینم خطای 45 درجه کجا هستن. اون ماسک آشکارساز 45 درجه رو اگر روی این به کار ببرم، الان تو این تصویر خب خیلی خوب دیده نمیشه، ولی فقط جایی که جهت 45 درجه وجود داشته مقدار گرفته، بعد یه جا مقدارش صفره. الان قسمت چپ بالای این رو زوم کردیم، ببینید دارید قشنگ این رو ملاحظه میکنید، جایی که 45 درجه بوده مونده بعدش حذف شده. راست پایینش هم همینطور، راست پایینم 45 درجه رو نگه داشته بقیه رو حذف کرده. خب حالا اگر این لاپلاسیانی که اینجا حساب شده رو من بیام در واقع مثبتش رو فقط در نظر بگیرم، همین نقاط منفیش رو صفر بکنم که اون اثر دو خطی در واقع از بین بره، یه همچین تصویری به دست میاد. حالا اگر اومدید شرط جی بزرگتر یا مساوی تی رو لحاظ کردید، یعنی ترشولدینگ ایجاد کردید، همه پیکسل‌های مقدارشون از یه حدی بیشتر هست رو نگه داشتید، این تصویر به دست میاد. الان می‌بینید خطایی که مایل هستن نزدیک به 45 درجه هستن، این تو تصویر نهایی ما باقی مونده، بقیه‌شون حذف شده. خب پس آشکارسازی خط هم باز با همون تکنیک شناسایی ناپیوستگی یا با عملگر لاپلاسیان انجام میشه. خب این که ما متوجه بشیم چطور میشه ساختارهای پیچیده‌تر از نقطه و خط رو شناسایی کرد، که حالا اون رو به طور کلی بهش میگیم اج یا لبه، در واقع لازمش میگیم یه مقدار بیشتری مشتق تصویر رو بشناسیم. لبه تعریفش اینه، جایی که تغییرات شدید روشنایی وجود داره میشه لبه توی تصویر. اتفاقا تو بحث کاربردی هم لبه از همه مواردی که تا حالا بحث شد بیشتر استفاده میشه، یعنی من موقعی که میخوام بخش بندی انجام بدم تقریبا تو همه کاربردها باید اجیتیشن انجام بدم، یعنی بفهمم کجا تغییرات ناگهانی مقدار روشنایی تصویر هست. سه مدل لبه وجود داره که اینو بر اساس ریاضیات مشتق ما استخراج میکنیم. مدل ایدئال لبه که شکل پله است، یه شدت روشنایی خیلی زیاد، یه شدت روشنایی خیلی کم، ناگهان تغییر بینشون اتفاق میفته. اینجا مثلا یه دفعه از صفر رفتیم به یک. یه مدل دیگه مدل شیبه، تغییر از صفر به یک آروم آروم انجام میشه. اینجا کاملا صفر بوده، اینجا کاملا یکه، این وسط که ترانزیشن بین صفر و یک هست داره آروم آروم انجام میشه با یه تابع خطی. یه مدلی هم داریم مثل مدل روف یا پشت بامی، که تو مدل روف یه مقدار مثلا صفری وجود داره، یه تغییر ناگهانی داریم، مثلا میرسیم به مقدار یک، دوباره برمیگردیم به صفر. هر کدوم از اینا خب مدلش توی کاربردهای مختلف استفاده داره. مثلا جایی که شما خود باریک رو شناسایی کنید این مدل اچ به درد نمیخوره، اینم به درد نمیخوره، خود باریک رو میشه با این مدل استخراج کرد. یا مثلا اون جایی که تصویر شما نویز داره یا مات هست، لبه رو نمیتونید به صورت ایدئال شناسایی کنید، لبه حتما باید با یه همچین مدلی استخراج بشه. مدل خب جایی که تصاویر کامپیوتری داریم، مثلا تو انیمیشن کامپیوتری، یا اصلا داریم توی نرم‌افزاری مثل 3D استودیو داریم مدل سازی سه‌بعدی انجام میدیم، که اونجا عملا رنگ‌ها حالت سالید دارن، مقدار سولد دارن، خیلی راحت اونجا میشه با مدل‌های پله‌ای لبه رو استخراج کرد. پس مبنای این که کدوم مدل استفاده بشه برای بخش بندی اینه که تو چه کاربردی هستیم و مسئله چه شرایطی داره، ولی هر سه اینها به عنوان مدل لبه استفاده میشه. ببینید مثلا تو این تصویر پزشکی که در واقع از یک جمجمه گرفته شده. هر سه مدل این دره‌ها رو میشه دید. مثلا اینجایی که تغییر شدید ناگهانی وجود داشته، یه دفعه از صفر مثلا به یک تبدیل شده، اینجا شما مدل پله تقریبا ایدئال رو میبینید. یه جاهایی آروم آروم مقدار صفر به یک تبدیل شده، مثلا اینجا مدل شیبه. یه جاهایی دیگه هم که شبیه این نقطه است، خود باریکی وجود داره. اون خود باریک بیشتر مدل پشت بامی رو به شما نشون میده.
پس تو کاربردهای مختلف استرژ لبه ما از همه مدل ها میتونیم
استفاده کنیم. فقط خب باید ببینیم هر مدل رو با چه روشی میشه استخراجش کرد. خب تو حالتی که بیشتر از همین متداول هست، لبه به صورت یک رمپ یعنی یک شیب بازنمایی شده. الان تو این تصویر شما میبینید تغییر از سیاه به سفید داره به آرامی صورت میگیره. خب این وسط با یه تابع خطی من دارم تغییر از سفید یک رو انجام میدم. اگر از این مشتق بگیرید، مشتق مرتبه اولش دو جا تغییر شدید داره، یعنی یکی اینجا یکی هم اینجا، ولی تو راستای شیبی که داریم مقدار مشتق ثابت. ملاحظه میفرمایید اگر از این یک بار دیگه مشتق بگیرید، یعنی برسید به مشتق مرتبه دوم، دو تا ضربه خواهید دید. ضربه ها کجا قرار گرفتن؟ دقیقا تو جاهای ناپیوسته. خب پس اینجا من بتونم متوجه بشم اینجا یه لبه وجود داشته، از روی مشتق دوم اینجوریه، ببینم کجاها دو تا ضربه وجود داره با علامت‌های مختلف. یه ضربه مثبت دارم، یه ضربه منفی. میتونید اینجوری تصور کنید، بگید هر جایی که یه مثبت هست یه منفی هست، اگر یک تابع پیوسته بینشون بخواد وجود داشته باشه، حتما باید از چند بگذره؟ از صفر. این میشه در واقع زیرو کراسینگ. عملا اینجا مفهوم مشتق مرتبه دوم با مفهوم عبور از صفر محل لبه رو به ما نشون میده. من میگم کجاها لبه دارم، میگم جایی که عبور از صفر دارم. خب کجا عبور از صفر دارم؟ جایی که یک طرف مثبت یک طرف منفی هست. تو چی؟ تو مشتق دوم. خب خود پروفایلی که سخت مستقیم باش کار کنم. مشتق مرتبه دارم سخته، ولی مشتق مرتبه دوم راحت شد. میگم از تصدیل مشتق مرتبه دوم محاسبه میکنم، جایی که عبور از صفر داشته باشم میشه لبه تصویر. خب این زمانی که تصویر شما شکل ایدئال داره خیلی خوب کار میکنه. تصویر اصلیمون اینه، این تصویریه که عملا با نویز گوسی میانگین صفر و زیگمای صفر پیاده سازی شده، یعنی عملا هیچ نویز انگار نداریم یا بسیار مقدار نویز کم. به صورت احتمالاتی اگه بحث کنم مقدار نویز بسیار کم هست. خب یه تصویری دارید به این شکل، مشتق اولش، این هم مشتق دومش. میبینید اینجا به راحتی اون تفکیک رو میشه انجام داد. حالا وقتی یه مقداری نویز به این تصویر اضافه میشه، الان یه نویز گوسی با میانگین صفر و انحراف استرالی یک دهم اضافه میکنن. خب این باعث میشه که مقدار مشتق دیگه به این تمیزی نباشه، مشتق شما دچار یه مقداری اعوجاج میشه. اما این اعوجاج مشتق مرتبه دوم بسیار بیشتر است، یعنی جایی تصویر نویز داره مشتق مرتبه اول رو بهتر میشه باش کنار اومد و مشتق مرتبه دوم. گذن مشتق عملیاتی که خیلی به نویز حساسه، وقتی شما سیگنال نویزی داشته باشون هی ازش مشتق بگیرید هی اطلاعات بیشتری ازش از دست میره. حالا اگر من نویز رو با انحراف استاندارد یک در نظر بگیرم، ببینید مشتق اولم دیگه تقریبا نابود شده. وقتی انحراف استاندارد رو به 10 میرسونم، هم مشتق اول هم مشتق دوم تقریبا دیگه چیزی ازشون قابل استخراج نیست. نکته که تو این مثال دیدید این رو نشون میده به من که اگر تصویر داره این نویز باشه، با مشتق گیری نمیشه ازش لبه استخراج کرد. درسته؟ هر چقدر مقدار نویز بیشتر، مشتق گیری برای استخراج لبه نتایج منفی تری رو میده. خب چی کار باید بکنیم اگه بخواییم از حسیل نویزی لبه استخراج کنیم؟ چی کار کنیم؟ الان مثلا میخواییم یه همچین تصویری شما لبه رو استخراج بکنیم، چی کار باید کرد؟
مشتق دوم.
مشتق دومش که افتضاحه، مشتق اولش هم به درد نمیخوره. مشکل از کجا به وجود اومده؟ خب مشکل نویز رو حل کنید دیگه. نویز چجوری میشه حلش کرد؟ چی؟ از یکی از فیلترهای پایین گذر استفاده کنیم که نویز رو حذف کنه یا حداقل کاهشش بده. خیلی خوب. پس ببینید ما برای آشکارسازی لبه یا همون ایج دیتکشن باید سه مرحله رو دنبال کنیم. مرحله اول هموارسازی تصویره. تصویر نویز داره، شما نویزش رو باید کم کنید. اگه تونستید کامل حذف کنید چه بهتر، ولی خب چون معمولا نمیشه میگیم کاهش مقدار نویز. بعد از اینکه نویز حذف شد، مرحله دوم آشکارسازی نقاط لبه. حالا نقاط ایج رو باید روشن کنید. اینا رو چجوری مشخص میکنید؟ در واقع نقاطی که پتانسیل نامزدی برای نقاط لبه رو دارن از تصویر استخراج میشن. به روش همون مشتق. مشتق مرتبه دوم رو که میگیری، تقلید شدید تو مشتق مرتبه دوم، اون زیرو کراسینگ های مشتق مرتبه دوم، اونا کاندیداهای لبه هستن. یه گام سوم هم به وجود میاد، بهش میگن اج لوکالیزیشن یا محلیابی لبه ها. نقاطی که واقعا لبه هستن تو مرحله آخر باید شناسایی بشن. و ما بیشتر تو مرحله دوم صحبت کرده بودیم، یعنی اونجایی که میگفتیم مشتق میگیدیم کار مرحله دوم بود. مرحله اول هم که الان اشاره کردیم باید یک فیلتر پایین گذر برای حذف نویز استفاده بشه، اما در نهایت یه مرحله محلیابی لبه ها هم لازمه که اون نقاطی که واقعا مرد لبه هستن شناسایی بشه و استخراج بشه. خب برای آشکارسازی لبه عملگر گرادیان عملگر مهمی هست. گرادیان برای هر تابع دو بعدی یک بردار در حقیقت از مشتقات مرتبه اول مشتقات مرتبه دوم اون تابع هست، روند F به روند X و روند F به روند Y. اندازه این بردار رو بشیم یه اندازه گرادیان و زاویه این بردار جهت گرادیان رو نشون میده. آرکتانجانت جی ایس و جی وای در واقع نشون دهنده جهت هست. خب شما مثلا توی اینجا میتونید گرادیان رو محاسبه کنید. گرادیان شکل بردار داره، دقت کنید یه عدد نیست، برای هر نقطه یک بردار محاسبه میشه. من در واقع محاسبه میکنم ببینم وقتی توی نقطه ای هستن نسبت نقطه مجاورش تغییرات جهت افقی چقدر، تغییرات جهت عمودی چقدر هست. این روند F به روند X، روند F به روند Y ازش به دست میام. مثلا اگه تغییرات در راستای X منفی 2 هست، تغییرات در راستای Y 2 هست، گرادیان تو اون نقطه میشه منهای 2 و 2. حالا اندازه گرادیانی که با M نمایش میدیم، M X و Y اینجا مثلا میشه 2 رادیکال 2، یعنی 2 به توان 2 به اضافه 2 به توان 2 زیر رادیکال. زاویه‌اش که میشه جهت گرادیان آلفای x و y میشه آرکتانجانت جی وای به جی ایکس، که اینجا در واقع آرکتانجانت منهای 2 به 2 که میشه آرکتانجانت منهای 1، این همون زاویه منفی 45 درجه رو بهمون برمیگردون. خب جهت اج رو پس میشه اینجوری شناسایی کرد. در واقع شما هر وقت این آلفا رو محاسبه کردی، اگه 90 درجه ازش کم بکنید جهت لبه رو بهتون نشون میده. به علت اینکه خود بردار گرادیان عمود بر لبه است، اگر من بخوام خود لبه رو شناسایی کنم 90 درجه باید ازش کم بکنم، جهت لبه از طریق این به دست میاد. پس اگر آلفا رو به دست آوردی که این فرمول به شما آلفا رو میده، خود جهت لبه رو به صورت واقعی خواستی شناسایی کنی، آلفای منهای 90 درجه رو محاسبه میکنی. خب برای محاسبه گرادیان ماسک های مختلفی وجود داره. یه بخشی از اینا رو تو فصل 3 بهش اشاره کردیم، الان چون اینجا بهش نیاز جدی داریم مجدد اینا رو مرور میکنیم با خواستشون. گرادیان رو میشه با ماسک های یک بعدی محاسبه کرد، منتها چون شما دو تا مؤلفه دارید برای گرادیان دو تا ماسک میخواید، یکی جی ایکس رو باید محاسبه کنه براتون، یکی جی وای رو. بعد شما تو اون فرمول مربوطش بذارید مقدار نهایی گرادیان رو، حالا چه برای اندازه چه برای جهتش، محاسبه کنید. خب ماسکی که به صورت عمودی منهای یک و یک هست، به صورت افقی هم منهای یک و یک. خب این در واقع جی ایکس رو به شما میده اف ایکس به اضافه یک و وای منهای اف ایکس، و جی وای رو میده اف ایکس و وای به اضافه یک منهای اف ایکس و وای. گرادیان در نقطه ایکس و وای میتونه به این شکل تقلید زده بشه، یعنی به جای اینکه شما اینا رو به توان دو برسونید، جمع بزنید زیر رادیکال، یه تقریب خوب ازش وجود داره، قدر مطلق جی ایکس به اضافه قدر مطلق جی وای. پس یک بار تصویر رو با این ماسک محاسبه میکنم، یک بارم با این ماسک محاسبه میکنم، از حاصلشون قدر مطلق میگیرم با هم جمع میزنم، اندازه گرادیان از این طریق به صورت دقیقی نسبتا دقیقی تقدیر داده میشه. اما خب ماسک های بهتری هم برای مشتقیه وجود داره، مثلا یکی از اینها ماسک هایی هست که به عنوان ماسک روبرتس شناسایی میشه، در واقع ماسک های 3 درصه ای هست که یه بخششون مورد استفاده قرار میگیره، این بخش در حقیقت Z5, Z6, Z8 و Z9. GX رو از روی Z9 منهای Z5 محاسبه میکنه و GY رو از روی Z8 منهای Z6. در واقع دو تا ماسک 2 در 2 به این شکله، منهای 1 و 1 به صورت قطری، بقیه 0. این هم رو قطر فرعی منهای 1 و 1 رو داریم، بقیه 0. این هم ماسک های روبرتس معروف هم. ماسک های دیگه داریم تحت عنوان ماسک پرویت. ماسک پرویت باز به صورت 3 درصه محاسبات رو انجام میده، در واقع جی ایکس رو به این شکل و جی وای رو به این شکل محاسبه میکنه. رو خود ماسک نگاه بکنی، ماسک یه جی ایکس رو محاسبه میکنه، سطر اول منهای 1 و سطر آخرش 1، سطر بعدش هم 0 هست. حالا ماسکی که برای ستون یعنی جی وای محاسبه میکنیم، ستون اول منهای 1، ستون آخر 1، ستون وسط هم 0 هست. یه عملگر دیگه هم برای گرادیان هست، از نظر ابعادش دقیقا مثل این عملگر پریویت هست ولی ضرایب متفاوتی داره، به اسم گرادیان سوبل. سوبل منهای 1، منهای 2، منهای 1 و 1، 2، 1 در سطر و ستون اول و آخر، وسطش همچنان 0. ترانه نهادش هم دقیقا برای مشتق در دسته وای استفاده میشه. خب از نظر کاربردی معمولا گرادیان سوبل نتایج بهتری رو تولید میکنه. دقیقا کنید چون ما داریم تقریب میزنیم، اینکه بینید ضرایب بین متفاوته، همه اینا تقریب های از مشتق مرتبه اول هستن، ولی حالا کدوم تقریب بهتری در عمل بهتر جواب میده اینکه به آزمایش های تجربی وابستگی داشته. ما حتی میتونیم ماسک های جدید رو طراحی کنیم که این ماسک ها جهت های مختلفی رو برای مشتق ایجاد بکنن. الان مثلا ما گرادیانی که در نظر گرفته بودیم، گرادیان در راستای ایکس و وای بود، چون بردار گرادیان رو وقتی شما تجزیهش کنید، اگر مثلا یه محور ایکس داشته باشید یه محور وای، این بردار گرادیان باشه، خب دو تا مؤلفه پیدا میکنه دیگه، مؤلفه جی ایکس داره، مؤلفه جی وای داره. حالا شما این امکان رو دارید که برای محاسبه گرادیان از هر جهتی غیر از جهت ایکس و وای هم استفاده کنید. مثلا فرض کنید که من یه جهت جدید تعریف کنم، این جهت مثلا وای پریم باشه، این جهت ایکس پریم. شما گرادیان رو نسبت به این جهت ها هم میتونید محاسبه کنید. اینو تو بحث جبر خطی یاد گرفتید که هر وقت دو تا بردار مستقل از هم داشته باشید میتونه به عنوان پایه برای یک فضا استفاده بشه. هر برداری رو پایه جدید هم میشه بست داد. مثلا یکی از کاربردها اینه که من میتونم به جای اینکه مشتقات در راستای افقی عمودی محاسبه کنم، مشتقات مرادی گرادیان رو در راستای منفی 45 درجه و مثلا مثبت 45 درجه محاسبه کنم. ماسکاش عوض میشه. ماسک مثبت 45 و منفی 45 در واقع شکل متفاوتی داره. الان مثلا این ماسک منهای یک یک، اینجا منهای یک، اینجا یک، اینجا منهای یک، اینجا منهای یک، این در جهت 45 درجه ایکس رو 45 درجه چرخونده باشی. این هم برای وایی که 45 درجه چرخونده شده مشتق رو محاسبه میکنه. شبیه همین عملگرها رو برای سوبل هم میتونیم داشته باشیم. پس جهت مشتق هم میتونه عملا تغییر کنه بسته به کاربردهایی که داریم. خب چند تا مثال کاربردی رو ببینید تا متوجه بشید که این عملگرها چجوری کار میکنن. مثال رو با عملگر سوبل که تقریبا جزو بهترین عملگرهای محاسبه مشتق مرتبه اول هست در نظر میگیرم. خب این تاثیر اصلی که شدت رنج رو در واقع بین منهای یک و یک نمایش میده به ما، مشتق در راسته x رو میگیرم g x. ببینید جای تغییرات در راسته x وجود داشته برجسته شده. در این x محور عمودیه. بعد g y رو محاسبه میکنن، جای تغییرات در راسته y وجود داشته. اینها رو داریم میبینیم. حالا اگر قدر مستقل این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنم تصویر گرادیان به دست میاد. میبینید لبه ها روش برجسته شده. جایی که تغییرات شدید شدت روشنایی یعنی لبه داشتیم اینا رو به خوبی روش هایلایت کردیم. اما اگر تصویر نویزی باشه، تصویر نویزی دیگه به این راحتی روش نمیشه این محاسبات رو انجام داد. اونطور این تصویری که دارید میبینید تصویر زاویه گرادیان هست. خب چیزی که من تو این تصویر الان به شما نشون دادم این اندازه گرادیانه. گرادیان چون برداره هم زاویه داره هم اندازه داره. این اندازه‌اش هست. ولی اگر زاویه‌اش رو رسم کنی که در واقع میشه همون فاز گرادیان، رابطه‌اش چی بود؟ آلفای ایکس و وای بود، تانژانت منهای یک جی ایکس به جی وای. فاز این همچین حالتی داره. میبینید فاز اون تغییرات شدید رو به خوبی نمیتونه منتقل بکنه. ما تغییرات شدید رو بیشتر رو اندازه میتونیم متوجه بشیم. اگر یه جایی باشه که ببینید مقدار بردار زاویه گرادیان، تصویر زاویه گرادیان داره مقدار ثابتی رو نشون میده، اونجا یعنی فاز ثابت بوده. این تغییرات فاز هم یا ثابت بوده یا اینکه جایی که اگر فاز صفر باشه یعنی تغییرات اصلا به طور کلی صفر بوده. پس از روی فاز خیلی نمیشه اطلاعات دقیق رو برای لبه استخراج کرد. اطلاعات دقیق بیشتر از روی اندازه به دست میاد. اینم دلیل اینه که ما بیشتر از اندازه استفاده میکنیم برای محاسبات گرادیان. خب حالا اومدم همین تصویری که تو مثال قبلی داشتم رو قبل از اینکه عملگر گرادیان رو روش اعمال کنم یک فیلتر متوسط گیری 5/5 روش اعمال کردم. یعنی یک فیلتر پایین گذری که تصویر رو داره هموار سازی میکنه. خب یه بار در راسته x ازش مشتق میگیرم، یه بار در راسته y. حالا این دو رو با هم دیگه وقتی ترکیب میکنم با همون رابطه مجموعه قدر مطلق‌ها تصویری به دست میاد نسبت به تصویر قبلی بهتره. تو این تصویر لبه‌ها خیلی بهتر استخراج شدن. ببینید برگردیم بحث کاربردی که اول جلسه داشتم بهش اشاره میکردم. هدف اصلی ما اینجا اینه که اشیاء رو داخل تصویر شناسایی کنیم. خب شما الان می‌خواید ببینید اینجا مثلا در هست، پنجره هست، دودکش هست. اینکه هر شیئی جدا جدا میخواد شناسایی بشه، خب اول باید اینو سگمنتش بکنیم دیگه. وقتی شما این لبه ها رو استخراج کردی، داره به شما راهنمایی میده که کجاها رو باید در کنار هم دیگه اون یه شیء در نظر بگیرید. طبعا اون جایی که به یه لبه محصور شده، مجموعه از لبه ها رو در واقع دور تا دور خودش داره، به عنوان یک کاندیدا برای انتخاب شیء موضع مناسبی هست. خب حالا اومدم یه مثال هم از گرادیان های قطری زدم. گرادیان قطری در واقع خطوطی که حالت مایل دارن رو بهتر شناسایی میکنه. چون گرادیانی در راستای x و y محاسبه میشن بیشتر به همون جهت های عمودی افقی حساسن. ولی وقتی شما از گرادیانی مثل این استفاده می‌کنی، این گرادیان سوبر که در واقع مشتق‌های جهتی رو محاسبه می‌کرد در راستای مثبت منفی 45 درجه، الان ملاحظه می‌فرمایید این خطوطی که مربوط به این بخش مورب این پشت بوم بوده، اینو بهتر شناسایی شدن. خب اینجا تصویر گرادیان سوبل رو ملاحظه می‌فرمایید. بعد از انجام هموارسازی بیاید گرادیان محاسبه کنید، به این تصویر می‌رسید. خب این تصویر گویاتره برای کاربرد ایج دیکشن، این تصویر مناسب‌تر هست. حالا اگر یه آستانه‌گیری انجام بدیم با مقدار 33 درصد بالاتر مقادیر تصویر، یعنی مقادیری که در حقیقت از نظر شدت روشنایی از 33 درصد به بالا هستن، همه رو صفر میکنه، به این تصویر میرسیم. تو نهایتا وقتی اون آستانه‌گیری نهایی رو انجام میدی، تصویری که به دست میاد لبه ها رو به شما نشون میده. این لگه هایی هست که در واقع تو تصویر ما استخراج شده. الان نتایج مشخصاً بعد از هموارسازی چیز بهتری هست. یعنی اینجا که من تصویر رو هموارسازی نکرده بودم، مستقیماً رفتم گرادیان حساب کردم، بعد آستانه‌گیری انجام دادم، این نتیجه به دست اومده. ولی بعد از انجام هموارسازی، یعنی فیلتر پایین گذر، نتایج خب خیلی بهتره. این لبه ها به شکل بهتری به هم متصل هستن و این تصویر برای کار کردن های بعدی گزینه مطلوب تری به حساب میاد. خب اما برای لاپلاسیان هم ما ماسک داریم. ماسک لاپلاسیان رو هم قبلا دیده بودیم. لاپلاسیان هست روندوی اف که به صورت در واقع نابلادوی اف، روندوی اف به روند ایکس و به اضافه روندوی اف به روند وای رو ماسکی داره برای لاپلاسیان که فقط جهت‌های افقی عمودیش مقدار داره. ماسکی هم داریم که همه جهت‌ها رو مقدار می‌دیم. فقط شرط ماسک لاپلاسیان این بود که وسطش باید بزرگترین مقدار قطر مطلق داشته باشه. مجموع همه ضرایب داخل لاپلاسیان حتما باید برابر صفر باشه. این شرط رو هر دوی اینها وجود داره. قبلا دیده بودیم این ماسک بهتر عمل می‌کنه. ماسکی که وسط 8 بقیه جاها منهای یک هست، این ماسک برای کاربرد لاپلاسیان بهتر عمل میکنه. خب هر وقت خواستید از لاپلاسیان برای استخراج اج استفاده کنید، توصیه میشه که از عملگر لاپلاسیان گوسی کمک بگیرید. لاپلاسیان گوسی اسمش خودشه، از تابع گوسی دو متغیر لاپلاسیان میگیرید. خب تابع گوسی دو بعدی چجوری فرمش؟ g x و y هست e به توان منفی x2 به اضافه y2 تقسیم بر 2 سیگما 2. خب اگه لاپلاسیان بخوام به دست بیارم، مشتق نسبت به x، مشتق نسبت به y، هر دو مشتق مرتبه دوم، اینا رو با هم دیگه جمع می‌زنم. خب مشتق مرتبه اول این که نسبت به x میشه منفی x تقسیم بر سیگما 2 در e به توان منفی x به اضافه y تقسیم بر 2 سیگما 2، نسبت به y هم میشه منفی y تقسیم بر سیگما 2 در e به توان منفی x به اضافه y تقسیم بر 2 سیگما 2. حالا دوباره از هر کدوم اینها من یه بار دیگه مشتق میگیرم، با هم دیگه جمع میزنم. عبارت نهایی که برای لاپلاسیان گوسی به دست میاد، لاپلاسیان g x و y میشه x2 به اضافه y2 منهای 2 زیگما 2 تقسیم بر زیگما 4 در e به توان منفی x2 به اضافه y2 تقسیم بر 2 زیگما 2. این تعریف تابعی هست که اصطلاحا بهش میگن LOG. L بزرگ، G بزرگ، O وسطش کوچیکه. بهش میگن لاپلاسیان آف گوسیان. لاپلاسیان گوسی. این تابعی خاصیتی داره. اگر از این یه ماسک تهیه کنید و رو تصویر اعمال کنید، عمل هموارسازی و استخراج لبه رو همزمان انجام میده. پس لاپلاسیان گوسی هم هموارسازی میکنه هم لبه رو استخراج میکنه. مثلا با اون کاربردی که ما بهش نیاز داشتیم به خوبی با این پیاده سازی میشه. خب شکل در واقع لاپلاسیان جی همچین حالتی هست. به این میگن تابع کلاه مکزیکی. یه مقدار ثابتی هست، کم میشه، ناگهان زیاد میشه، دوباره کم میشه. اگه به صورت پروفایل از بالا بهش نگاه کنید، همچین حالتی داره. سطح مقطعش رو ببینید، همچین حالتی براش وجود داره. دو جا برخورد با صفر داره، این زیرو کراسینگاش رو ملاحظه فرمید. خب یه ماسک تقریبی ازش میشه تایید کرد که اندازش 5/5. معمولا با ماسکای کمتر از 5/5 نمیشه این رو به خوبی پیاده سازیش کرد. ماسک حداقل ماسک 5/5 من نیاز دارم. وسطش مقدار 16ه. توی رینگ اول به صورت افقی و عمودی منهای دو، رینگ دومش در جهت‌های افقی و عمودی و این جهت‌های قطبی باقی مونده، منهای یک، در یه جا مقدار صفر است. مجموع این ضرایب هم صفره. تا عملاً زمانی که این رو به یک ناحیه‌ای با اندازه روشنایی ثابت اعمال می‌کنیم مقدار صفر بشه، چون این شرط رو باید برای مشتق دوم می‌داشتیم. این ماسک رو شما اگر رو هر تصویری اعمال بکنید، پس دو تا کار انجام میشه، هم هموارش می‌کنه، هم ازش مشتق میگیره، مشتق مرتبه دوم که لبه ها ازش به دست میاد. برای این اساس یه الگوریتمی پیشنهاد میشه. این الگوریتم مار هیترس که کاربرد خاصش تو همون آشکارسازی لبه یعنی اج دیتکشن هست. تو مرحله اول فیلتر رو به عنوان فیلتر پایین گذر گوسی در نظر میگیرن، تاثیر رو باش هموار میکنن. تو مرحله دوم تصویر حاصل رو ازش لاپلاسیان میگیرم. تو مرحله سه محل‌های عبور از صفر لاپلاسیان رو به دست میارم. به این ترتیب لبه استخراج میشه. خب ساده‌اش چی شد؟ ساده‌اش این بود که از تصویر LOG میگیری، زیرو کراسینگ های LOG میشه همون محل‌های لبه. دو تا رابطه جالب وجود داره. این تصویری که تصویر نهایی هست، اینجوری که من توضیح دادم، شما باید لاپلاسیان گوسی رو محاسبه میکردید، بعد کانوالوش میکردید با تصویر F، تصویر جدید G که همون لبه ها هست به دست میاد. اما به خاطر خواص لاپلاسیان و تابع گوسی اینو میشه به این شکل هم محاسبه کرد. GXY رو بگیریم، لاپلاسیان GXY کانوالوش با FXY، یعنی اول تابع گوسی رو با تابع F کانوال بکنید، از حاصلش لاپلاسیان بگیرید. اینا نتایج یکسان به شما میدن. خب مثال عملیاتی ازش میبینیم. اینجا یه تصویری داریم که قبلا هم باش کار کرده بودیم. گام اول و دوم الگوریتم که هموارسازی با تابع گوسی و بعد از اون محاسبه لاپلاسیان بود، این تصویر دو انجام شده. از یه تابع گوسی استفاده کردم که زیگماش مساوی 4ه و در واقع ماسکی هم که استفاده شده ماسک 5/5 هست. مرحله اول و دوم الگوریتم اجرا کنید، این تصویر ازش به دست میاد. حالا محل‌های عبور از صفر رو در نظر بگیرم، جاهایی که عبور از صفر اتفاق افتاده الان تو این تصویر استخراج شده. متو از این تصویر من حتما باید آستانه گیری کنم. میگم جاهایی که 4% مثلا ماکسیموم مقدار تصویر وجود داره اونا رو نگه دار، بقیه رو حذف کن. این تصویر به دست میاد که در واقع این نقاطی که باقی مونده همون کاندیداهایی هستن که من برای لبه باید ازشون استفاده بکنم. خب اینجا یه مثال دیگه است. ما یه لبه رو یه بار با گرادیان استخراج میکنیم، یه بارم با لبش LOG. این تصویر پزشکی هست که گرفته شده. گرادیان سوبدش این فرمو داره. حالا شما ماسک لاپلاسیان رو به این شکل در نظر بگیرید و تابع گوسی رو هم به این شکل در نظر بگیریم. من رو همین تصویر میام LOG رو اجرا میکنم. لاپلاسیان و گوسیان برای تصویر همچین حالتی میشه. ازش آستانه گیری کنیم، این وضعیت رو داری، محل های عبور از صفر رو براش استخراج کنیم، میرسید به این. این در حقیقت همون لبه‌ای هست که من می‌خواستم استخراج بشه. این لبه با گرادیان استخراج شده، این لبه با الگوجی. برای کاربرد سگمنتیشن این خیلی بهتره. پس ما یه نتیجه کلی اینجا گرفتیم. برای استخراج لبه بهترین عملگری که وجود داره عملگر الگوجی هست. یعنی مشتق مرتبه دوم داره استفاده میشه.
دو تا عمل به صورت پیشتر داره تو این الگوجی اتفاق میفته. هم هموارسازی رو ما داریم، هم عملیات مشتقگیری رو. حالا اون مشتقگیری که داریم صحبت میکنیم مشتق مرتبه دوم هست که به کمک لاپلاسیان داره انجام میشه. خب یکی از خواص LOG اینه که اصخایی میکنم یکی از خواص تابع گوسی اینه که میشه تفاضل دوتا گوسی رو هم به صورت یه دونه گوسی نوشت. شبیه LOG یه چیز دیگه داریم به اسم DOG. از DOG هم برای استخراج لبه میشه استفاده کرد. در واقع میشه Difference of Gaussian. دوتا گوسی از هم دیگه کم شدن. خب این هم به نوعی داره همون عملگر مشتق رو پیاده سازی میکنه، ولی خب دیگه دردسرهای لاپلاسیان رو نداره. برای مردم هست که یه الگوریتمی برای آشکارسازی لبه پیشنهاد شده که جز قوی ترین الگوریتم های استخراج لبه است. بهش میگن الگوریتم کمی. جزئیاتش زیاده، من نمیخوام تو درس جزئیاتش رو دیگه مطرح کنیم، ولی میتونید گام های اصلیش رو تو این پلت ببینید. 4 تا گام اصلی داره الگوریتم کنی که در واقع همون گام اولش عمل هموارسازیه. این تاثیر حتما اول هموار میشه به کمک یک عملگر در واقع فیلتر لوپ هست مثل گاوسیان فیلتر. بعد گرادیان ها محاسبه میشن. اینجا هم اندازه گرادیان استفاده میشه هم فازش. از فاز هم کمک میگیره برای محاسباتی که نیاز داره. چند مرحله تکمیلی داره که حالا اون مرحله آخرش بعد از اینکه ترشهولد ها رو محاسبه کرد اون لبه ها رو به هم دیگه وصل میکنه. جایی که در مورد یک خط لبه هستن اینا به هم دیگه کانکت میشن، متصل میشن. تو درسال مطلب بعدا میبینید این الگوریتم کنی پیاده سازی شده. تو کتاب هم جزئیات ریاضیش رو توضیح داده. این الگوریتم تقریبا قدیمی ترین الگوریتمی هست که ما برای اجیتکشن در اختیار داریم. حالا اون جزئیاتش رو من دیگه ازش رد میشم، فقط خروجیاش رو ببینید. این تصویری بود که روش کار میکردیم. خب یه تصویر رو به عنوان لبه استخراج کردم به عنوان خروجی گرادیان. یکی دیگه هم که از همین تصویر استخراج شده بود خروجی LOG بود، لاپلاسیان و گاوسیان. یه خروجی سومی هم اینجا داریم که در واقع از فیلترهای کنی استفاده میکنه. اگر تصویر رو این با وضوح بیشتر بتونید ببینید ملاحظه میکنید که خروجی که از روش کنی به دست اومده به نسبت روش‌های قبلی خروجی بهتری هست. یعنی این تصویر رو برای کاربرد سگمنتیشن خیلی بهتر است. دو تا روش قبلی میشه ازش استفاده کرد. نمونه کاربردای دیگه این عملگر رو توی تصاویر پزشکی هم میتونید ببینید. الان با گرادیان این لبه ها استخراج شده. با عملگر LOG این لبه ها رو استخراج کردیم. نهایتاً با الگوریتم کنی این لبه ها استخراج شده. باز اینا رو تو جزئیات باید خوب نگاه بکنید. ببینید مثلا توی روش LOG یه سری جاهای اضافه هم به وجود اومدن که اینا عملا تو لبه نیستن یا بعضی از اون لبه ها پیوسته نیستن، به هم خوب متصل نشدن. ولی تو کنی اولا اون بخشای مزاحم دیده نمیشه، بعد لبه ها کاملا به هم پیوستن، به هم دیگه کاملا متصل شدن. این خواصی که بعدن شما وقتی میخواین از تصویر فیشر استخراج بکنین خیلی کمکتون میکنه. خب حالا که خروجی مشتق رو دیدید آخرین مرحله اینه که ما اج لینکینگ انجام بدیم. یعنی بتونیم
اجزایی که از یک لبه به دست اومده رو به همدیگه وصل کنیم تا یه لبه پیوسته به دست بیاد. الگوریتمایی که اینجا استفاده میشه بهشون میگن الگوریتمای پیوند لبه یا اج لینکینگ. نتیجه نهاییش میشه باندری دیتکشن، یعنی مرز یک شی از پس زمینه تشخیص داده میشه. اینجا نیازمند یک سری پردازش ها یا پروسس های لوکالی. خصوصیت پیکسل ها رو باید توی یک همسایگی کوچیک حول نقاطی که به عنوان نامزد لبه در نظر گرفته شدن تحلیل بکنی. هر وقت یه پیکسلی نامزد لبه بود، بعد پیکسل های مجاورش بودن که شباهت هایی به اون پیکسل داشتن، مثلا از نظر اندازه گرادیان یا زاویه گرادیان، اینا به همدیگه باید پیوند داده بشن، یعنی همشون میاد تو مجموعه اج قرار میگیره. اون دو تا خاصیتی که برای اج لینکینگ ازش استفاده میشه، یکی اندازه هست، یکی هم زاویه. نقاطی که به عنوان لبه استخراج شدن، هر نقطه دیگه باشه که اندازه‌شون مثل اونا زیاد باشه باید تو لبه بیاد. از نظر زاویه هم همینطور، نقاطی هستن که زاویه مشابه به اون نقاط مربوط به لبه شناسایی شده دارن، اونها هم تو لبه دخیل میکنی. الگوریتم میشه اینجوری پیاده سازی کرد، بگید S X و Y یک مجموعه مختصاتی باشه با همسایگی که با مرکز X و Y تعریف میشه. شباهت یک پیکسل که روی لبه هست مختصات S و T داره توی S X و Y قرار داره با پیکسل X و Y. میخوام ببینیم اینا چقدر شبیه هم دیگه هستن. میتونیم این دوتا قدر مطلق رو محاسبه کنیم. اندازه گرادیان تو نقطه S و T بین های اندازه گرادیان تو نقطه X و Y قدر مطلق کوچکتر یا مساویه، یک ترشولدی مثل E، و زاویه تو این دوتا نقطه تفاضلش حتی قدر مطلق بگیرید کوچکتر یا مساوی یک آی باشه. نقاطی که این شرایط رو دارن همشون تو لبه اضافه میشن. خب الان نمونه این کار رو میتونید ببینید. من اومدم تصویری که از این خودرو گرفتم، در واقع این رو اجدتکشن روش اعمال میکنم. خب این اندازه گرادیانه. الگوریتم وقتی اجرا کنید، پیکسل هایی که به سطح افقی به همدیگه متصل هستن اینجوری شناسایی میشن. پیکسل هایی که به سطح افقی به هم متصل هستن اونا هم به این ترتیب شناسایی میشن، یعنی اینا هم اندازه هاشون شبیه هم بوده هم همجهت بودن. این تصاویر هم همینطور. بعد این دو تا تصویر اگر با هم اور بکنید، این جهت افقی و جهت عمودی، تصویر کلی ازش به دست میاد. میتونید با عملیات مورفولوژی تینینگ، یعنی عملیات نازک سازی، این تصویر رو نازک کنید تا همه خطوط به اندازه پیکسل یک واحد تبدیل بشن. الان اینجا اج لینکینگ هم اتفاق افتاده، یعنی همه اون لبه ها به هم متصل هم شدن. هدف نهایی تو این مسئله این بوده که من جای پلاژ خودرو رو بتونم شناسایی کنم. الان یعنی من تعداد زیاد اینجا مستطیل میتونم پیدا کنم، یکی از اونها پلاژ خودروه. چجوری میتونم بفهمم کدوم پلاژ خودروه؟ دقیقا نسبت ابعاد تقریبا مشخصه برای اندازه پلاژ. مثلا این محلش و نسبت ابعادش اصلا به پلاژ نمیخوره. خیلی از مستطیلهای دیگه هم شناساییشون اندازه‌هاشون و محلشون نمیخوره. تنها چیزی که اینجا به عنوان کاندیدا قابل استفاده است همین یه مورده. اینو استخراج میکنید، بعد دقیق عملیاتی که لازمه برای خوندن پلاک رو میشه روش انجام داد.
تصویر شماره دو تصویر اندازه
بله. بله.
روش اگر فیلتره که نویز رو حذف بکنن اگر اعمال بکنیم بهتر نیست؟
چرا بهتر میشون؟
بهتر میشون.
بله نتیجه باز بهتر، یعنی خیلی از این لبایی اضافی که اینجا شناسایی شده اونا هم دیگه به وجود نمی اومدن. ولی خب خواستیم خالص عملیات رو نشون بدیم، یعنی بگیم روی اون لبه های اولیه که شناسایی شده اج لینکینگ چجوری باید صورت بگیره. نتیجه این دستم رو نشون بدیم. خب برای پیوندهی لبه تکنیک های دیگه هم وجود داره که حالا یه بخش دیگرش رو توی جلسه ساعت بعد در موردشون صحبت میکنیم. ولی به طور خلاصه اگر بخوام بحثی تا اینجا گفته شد رو اشاره کنم، خلاصه این بود که ما برای سیگمنت کردن تصویر دو تا روش کلی رو استفاده می‌کردیم: استفاده از ناپیوستگی‌های تصویر و استفاده از خواص ناحیه‌های تصویر. چیزی که تا اینجا دیدیم تمرکز اصلی رو گذاشت روی شناسایی ناپیوستگی ها. گفتیم ناپیوستگی هم با مشتق شناسایی میشه. باز بین مشتق مرتبه اول و مشتق مرتبه دوم، مشتق مرتبه دوم ترجیح داشت. هرچند دیدید خیلی از عملیات که با گرادیان انجام میشه چون مشتق مرتبه اول از اونم میشه استفاده کرد. ما الان دو مرحله اول رو توی بحث اجیتکشن صحبت کردیم. بحث اج لینکینگ هنوز یه مقدارش باقی میمونه که بقیه‌اش رو جلسه بعد عرض میکنم. خب تا ساعت 10:30 استراحت داشته باشید، خدمتتون هستم.